خانم صادقی سلام، بابت این رادیو تارا تنبور مرسی از هواداران شما. بعد یه آهنگ درخواستی داشتیم برای بچه های چنارون، قاسم سلطانی، جلیل ملا محمدی و بقیه بچه های تایبات. این آهنگی که برای شما مگم، این آهنگ رو بذارین برای بچه افغانستان هم هست، آهنگ رفاقت.
تو کوچه بارونه بمون، من جای تو میرم از اینجا، پاییزو میشناسم یه عمره، میشکنم تنهای تنها. این خونه بی تو دیوونه خونه است. گناه یه دنیا رو بنداز گردنم، بگو نموندش. نگو که خود خواهی تو قصه رو به اینجا رسوندش. بگو خودش خواست، بگو دیوونه است. غم جای تو منو بغل کرد، بخند رفی. اشکای من شهر رو خبر کرد، بخند رفی. چرا هنوز نرفته من دل تنگتم؟ چرا هنوز من عاشق لبخندتم؟ غم جای تو منو بغل کرد، بخند رفی. اشکای من شهر رو خبر کرد، بخند رفی. چرا هنوز نرفته من دل تنگتم؟ چرا هنوز من عاشق لبخندتم؟ واسه تو راحته، چقدر بی خیالی. نمیبینی منو اصلا، نه حتی یه سوالی. نمیدونی دارم دل میکنم من با چه حالی. نمیدونی چقدر سخته نباشی تو پیشم. اگه بگذره صد سالم دیگه آروم نمیشم. هنوز دور نشده ازت دارم دیوونه میشم، دیوونه میشم. غم جای تو منو بغل کرد، بخند رفی. اشکای من شهر رو خبر کرد، بخند رفی. چرا هنوز نرفته من دل تنگتم؟ چرا هنوز من عاشق لبخندتم؟ غم جای تو منو بغل کرد، بخند رفی. اشکای من شهر رو خبر کرد، بخند رفی. چرا هنوز نرفته من دل تنگتم؟ چرا هنوز من عاشق لبخندتم؟
فرصت امروز ما هم به پایان رسید دوستان. روزتان پر از روزی، انشالله که در پناه حق مستدام باشین. با شما خداحافظی میکنیم، اما یادتون باشه که فردا همین ساعت ما رو همراهی کنین. خدا نگهدار.
تعمیر، ساختمان. استادگاه
ایستگاه.
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
بوت
کفش درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم
دوستان سلام با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم میدانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
پتلون پتلون کلمه ایست فرانسوی که در عصر حاضر وارد زبان فارسی افغانستان شده است. فارسی زبانان قدیم در این معنی کلمه شلوار را به کار می بردند. پس کلمه شلوار که اکنون در زبان مردم ایران دیده می شود یک واژه امروزین و خارج از دایره زبان فارسی نیست، بلکه در ادب کهن سابقه دارد. صنایع غزنوی که از نظر زبانی به قلمرو مشرق یعنی افغانستان امروز تعلق دارد میگوید کلهان گهنهی که در فتدت ریک در کفش و کیک در شلوار. و عبدالقادر بیدل نیز در غزلی شلوار را بدین گونه به کار میبرد. خلقی است زین جنونزار اوریان بی تمیزی، دستار تا بزانو شلوار تا بگردن. پس اگر ما بخواهیم در پالایش زبان خیش از کلمات بیگانه بکوشیم، بهتر است به جای کلمه فرانسوی پتلون از کلمه فارسی شلوار استفاده کنیم. این هم نمونه های دیگری از کاربرد شلوار در شعر ناصر خسرو و انوری ابیوردی. پاک بشوی از همه آلودگی پیرهن و چادر و شلوار خیش، چرخ را با شرفش سنگ فتد در موزه، کوه را با سختش کیک فتد در شلوار. سپاس که با درست بگوییم درست بنویسیم همراه بودید. بدرود.
جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
به بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان شنونده، امروز افتخار دارم که من محمد باخر حسینی با برنامه نگاه روز در خدمت شما عزیزان باشم. در این برنامه نگاهی داریم به اجلاس جهانی تغییرات اقلیم در برزیل که دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید. همزمان با شتاب گرفتن تغییرات منفی اقلیمی در جهان که جان صدها میلیون نفر را در معرض خطر قرار داده است، وزرا و مقامات عالی رتبه از 194 کشور در نشست کاپ 30 برزیل گرده هم آمدند تا برنامه‌هایی برای ماندن در محدوده 1.5 درجه سانتیگراد گرمایش تعیین شده بر اساس توافق آب و هوای پاریس را تدوین کنند. این نشست در حالی برگزار شده که همزمان نیز در گزارش تأمل برانگیز کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان اعلام کرد که میلیون ها پناهجو در چرخه باطلی از جنگ و تغییرات اقلیمی گرفتار شدند و ممکن است که بسیاری از مناطق غیر قابل سکونت باشند. این موضوع در افغانستان بغرنجتر است، چرا که به گزارش دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا، افغانستان کمتر از 0.1% گازهای گلخانه‌ای در جهان را تولید می‌کند، اما در میان 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی قرار دارد. تغییرات اقلیمی منجر به گرمتر شدن زمین، نامنظم شدن الگوی بارندگی و ذوب شدن یخ‌ها می‌شود که در نتیجه آن رویدادهای طبیعی مثل زلزله، سیلاب، خشکسالی و طوفان‌های شدید افزایش می‌یابد. افغانستان در سالهای اخیر شاهد رویدادهای طبیعی متعددی بود که خسارات جانی و مالی هنگفتی را به همراه داشت. زلزله به بزرگی 6.3 ریشتری در هرات در اکتبر 2024، زلزله 6.4 ریشتری در مناطق شمال شرقی افغانستان به ویژه ولایت بدخشان در جنوری 2024، سیلاب و طوفان‌های شدید در مناطق شرقی به ویژه ننگرهار در آگوست 2023 و در آخرین مورد وقوع زلزله در ولایات سمنگان و بلخ که تلفات و خسارات هم بر جای گذاشت، از مواردی است که آسیب پذیری افغانستان را در برابر تغییرات اقلیمی نشان می دهد. از سوی دیگر تغییرات اقلیمی در افغانستان با کاهش بارندگی و افزایش خشکسالی و محصولات زراعتی آسیب رسانده و کیفیت خاک را مختل کرده است. در ماه اکتبر 2024 شبکه سیستم هشدار اولیه قحطی با ابراز نگرانی از خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی در افغانستان گفت که در صورت ادامه شرایط نامطلوب بارندگی در 2025 در افغانستان محصول گندم در این کشور تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. در حالی که سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد فاو گفته است که بیش از 1/3 جمعیت افغانستان برای بقا به زراعت وابستند، کاهش محصولات زراعتی در اثر رویدادهای طبیعی نگرانی‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. همچنین کاهش آب‌های زیرزمینی، خشک شدن چشمه‌ها و آلودگی منابع آبی، بحران کمبود آب آشامیدنی را در بسیاری از مناطق افغانستان تشدید کرده است. در این حال شمار زیادی از خانواده ها به دلیل خشکسالی مجبور به جابجایی می شوند. به گزارش سازمان ملل متحد 67% خانواده ها در افغانستان دسترسی کافی به آب آشامیدنی سالم ندارند. این اداره سازمان ملل تاکید کرد که کمک های بشردوستانه برای مقابله با تغییرات اقلیمی در افغانستان کافی نیست و برای مقابله با این بحران و پیامدهای آن در افغانستان باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود. استاد پاپولی یزدی، استاد دانشگاه، بر این نظر است.
مسئله سر این است که باید روابط بین المللی زیر ساخت همه این هاست. اگر روابط بین المللی خراب باشه، دریاچه هم خشک میشه، رودخانه هم خشک میشه، افغانستان مظلوم هم مظلومتر میشه. این روابط بین المللی درست کنه. الان چینی ها میخوان معادن افغانستان را ببرن و دارن میبرن. خب بگه آقا من این معدن در مقابلش برق میخوام، برق خورشیدی میخوام، برق بادی میخوام، خب برق هم زیرساخت میخوام. اینا برید زیرساخت های شبکه ایش را درست کنه. اینا بریم همه کشورهای در حال رشد چه افغانستان باشه چه همه جا مظلومن، ولی هر کس سیاستمدار قوی داشته و قدرتمند داشته، هر که گذشت داشته، این نیست که همه دنیا بخوان افغانستان مظلوم باشه. اولش اینه که خود افغانها، خود مردم افغانستان، خود اقوام مختلف از مظلومیت خودشون آگاه باشن و در بیان.
این وضعیت فاجعه‌بار در کنار گزارش‌های منتشر شده مبنی بر خشکسالی فراگیر در بسیاری از کشورهای جهان، حتی بخشی از اروپا، در حالی روی داده است که هرچند که مسائل جغرافیایی و جمعیتی بر تغییرات اقلیمی تاثیرگذار است، اما این امر نافی چند دهه عملکرد بحرانساز اقتصاد سرمایه‌دارانه نمی‌باشد. لیبرال سرمایه‌داری که صرفاً به دنبال منفعت مادی است، از یک سو با پیشرفت روزافزون صنایع و مصرف منابع معدنی و سوختی زمینه ساز آلودگی هوا و برهم خوردن اقلیم جهانی شده است، و سوی دیگر با آپارتاید علمی از جمله انحصار طلبی هسته‌ای و گرفتارسازی کشورها در سوخت‌های فسیلی مانع از توسعه فنی و علمی سایر کشورها گردید که نتایج منفی بر اقلیم کشورها داشته است. غرب امروز در حال مدعی اقدام برای بهبود آب و هوا و اقلیم است که عامل اصلی این وضعیت لیبرال سرمایه‌داری غربی بوده است که امروز حاضر به پذیرش مسئولیت و پرداخت هزینه آن نمی باشند و برانند تا هزینه را بر سایر کشورها تحمیل نمایند. حقیقت انکار را پذیر دیگران است که تغییرات اقلیمی و ایرانی جغرافیایی جابجایی مخرب جمعیتی در درون کشورها و میان کشورها برگرفته از اقدامات تحمیلی است که نظام سلطه علیه سایر کشورها صورت داده است. فقر فرهنگی ناشی از نبود امکانات تحصیلی و یا فقر اقتصادی که عملا رویکرد ملت‌ها به دانش آموزی و رفتارهای فرهنگی در حوزه اقلیمی و زیست محیطی و بهداشتی را تحت شعاع قرار می‌دهد، همواره از سوی سلطه‌گران علیه سایر کشورها به ویژه در آفریقا تحمیل شده است تا در سایه آن بتوانند به غارت منابع و ثروت‌های آنها بپردازند. جنگ‌های طایفوی و قبیلوی برای مشغول سازی ملت‌ها به بحران‌های داخلی و نادیده گرفتن استعمار و یا فروش تسلیحاتی که آوارگان بیشماری را بر جای گذاشته، بُعد دیگری از پیامدهای سیاست‌های نظام سلطه است که اقلیم‌ها و جغرافیای کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. نگاه واقع‌بینانه در فجایع انسانی، جابجایی میلیونی جمعیت‌ها، متوقف نشدن جنگ‌ها و نزاع‌های جهانی و برزمین ماندن مصوبات اقلیمی جهانی و غیره بیانگر یک حقیقت تلخ است، و آن این که نهادها و سازمان‌های بین‌المللی تحت تأثیر سیاسی کاری‌ها و دخالت‌های غرب از انجام مسئولیت‌های خود باز ماندند. امروز اگر جهان به دنبال حل بحران‌های اقلیمی است، یک را بیشتر در پیش رو ندارد، و آن مقابله کردن با سیاست‌های سلطه‌گرایانه و بحران‌ساز نظام سرمایه‌داری است که با آپارتاید و تروریسم اقتصادی و جنگ افروزی هایش جهان را به ویرانی و بحران های لاینحل سوق داده است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با برنامه امروز نگاه روز. وقت شما بخیر.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان و همراهان نازنین برنامه راه روشن، خوش آمدین. در این برنامه در ادامه بحث معاد و بررسی دلایل معاد میپردازیم. از اینکه با ما همراه هستین سپاسگزاریم. در برنامه های قبل گفتیم که همه ادیان آسمانی این حقیقت را تصریح کردند که داستان زندگی انسان با مرگ به پایان نمی رسد، بلکه او از این جهان به جهانی دیگر انتقال می یابد. قرآن نیز با ارائه دلایل محکم و خدشه‌ناپذیر بر وقوع معاد تأکید کرده و آن را وعده حتمی و تخلف ناپذیر الهی دانسته. انسان به عنوان موجودی که طی فرایندی پیچیده آفریده شده و به مراحل رشد عقلی و جسمی میرسه، آیا میتوان پذیرفت که ناگهان با مرگ از بین بره و کلن محو و نابود شوه؟ این موضوع نه باور کردنی است و نه با تدبیر پروردگار دانا و حکیم سازگار است. این شبیه آن است که یک مهندس با تجربه و کاردان کارخانه بزرگی را بر اساس محاسبات دقیق علمی و مهندسی طراحی کرده و بسازه و بعد آن را منفجر کنه. هیچ عقل سلیمی این اقدام را موافق خرد و حکمت و تدبیر نمی دانه. دوستان، آفرینش انسان بسیار شگفت انگیز است. این قابل قبول نیست که انسان به دنیا بیاید و پس از چند سباهی زندگی در این دنیا ناگهان مرگ نابودی ابدی او را رقم بزنه. انسان در دوران جنینی در شکم مادر پس از طی مراحل رشد و تکامل متولد میشه و به عالم وسیع تر و کامل تری که این جهان است انتقال پیدا میکنه. حال اگر زندگی انسان محدود به دوران جنینی بود و او در همان بد و تولد از دنیا می رفت، آیا این نوع زندگی از اصل بیهوده و بیمعنا نبود؟ زندگی جنین در شکم مادر مقدمه‌ای بر ورود او به جهانی بسیار بزرگتر و پیچیده تر است. همانگونه نیز زندگی در این جهان مقدمه‌ای بر ورود به جهان برتر با ساز و کارهای دیگر است. زندگی در این جهان و پیمودن گردنهای سخت و دشوار زندگی سرآغازی بر ورود به زندگی عالی تر در جهانی برتر و کامل تر است. البته با توجه به آنکه ما در محدوده قوانین این جهان زندگی می کنیم، نمی تانیم تصور دقیقی از جهان پس از مرگ داشته باشیم، ولی بر اساس دلایل عقلی و تأکیدات فراوان قرآنی یقین داریم که زندگی انسان پس از مرگ پایان نمی پذیره. حجت الاسلام و المسلمین محمدی، کارشناس امور دینی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم حضور شما دوستان عزیز بیننده و عرض سلامتی و توفیقات فراوان برای همه شما عزیزان. یکی از سوالهای مهمی که همیشه وجود داشته و اندیشمندان هم در صدد پاسخ به این سوال برآمدن اینه که چطور میشه معاد و عالم دیگر رو اثبات کرد؟ برهانهای فراوانی رو اقامه کردن حکما، متکلمین و اندیشمندان که تصور ما اینه که بهترین راه راهی است که قرآن در این رابطه رفته. بقیه علما، متکلمین، حکما، اونها از همون اول رفتن سراغ برهانهایی بر ضرورت معاد و وجوب معاد، اما قرآن یک مسیر خاصی رو طی میکنه که به نظر ما همین مسیر قرآن بهتره. قرآن برای اثبات معاد گام به گام جلو میره. اول امکان معاد رو ثابت میکنه، چون کسانی که معاد رو انکار میکردن اونها دلیلی نداشتن، برهانی نداشتن، چون این مباحث مباحثی نیست که انسان مثلا بتونه از طریق تجربه ثابت کنه، بگه ما رفتیم و تجربه کردیم، مشاهده کردیم، چیزی ندیدیم، چون موضوع تجربی نیست. از طریق عقل هم نمیشه برهان بر عدمش اقامه کرد، چون موضوع خاصه، مفهوم نیست، کلیت نیست، مصداق رو عقل ورود نداره درش. پس نه از طریق عقل میشه برهان اقامه کرد بر ردش، نه از طریق علم میشه برهان بر ردش اقامه کرد. تنها میشه استبعاد کرد، بگیم که بعیدش چنین اتفاق بیفته. منکرین معاد هم همینو میگفتن، گفتن بعیدش این استخوانهای پوسیده و خاک شده دوباره زنده بشن. اینجا نه علم میتونه عدم موضوع رو ثابت کنه، نه عقل. این نکته دقیق است که حتما دوستان عزیز بیننده عنایت خواهند فرمود. بنابراین کسانی که منکر معادن دلیل نمیتونن اقامه بکنن، نه دلیل علمی نه دلیل عقلی. اینجا راهی است که از طریق نقل انسان باید بشناسه و بفهمه. اونها فقط میگفتن که بعیده، ممکنه که نشه در این حد. ممکنه که مثلا کسی که متلاشی شده ذرات بدنش جزء مثلا ذرات بدن انسان‌های دیگه شده، میشه که دوباره باز به عنوان یک زندگی جدید زندگی دیگه شروع بکنه. قرآن در گام اول اینها رو از اون موضع انکار میاره پایین. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. برای ما مثلی زد اون کسی که آفرینش نخستین خودش رو فراموش کرده بود، میگفت کی میتونه این استخوان‌های پوسیده رو دوباره زنده بکنه؟ قل یحیی الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم. پیامبر بهشون گفت همون کسی که اول بار خلقش کرده، او خلاق است، او علیم است، هم آگاه است هم قدرت داره، بنابراین دوباره هم او رو میآفریند. بنابراین نکته اول این شد، در واقع گام اول قرآن اینه که برای این که منکرین معاد رو از اون موضع انکار بیاره پایین، چون میپرسه شما دلیلتون چیه؟ این که ممکن این استخوان زنده بشه؟ خب بله، مگر نه اینکه این استخوان اصلش نبود؟ وقتی که انسان اصلش نبود، نه نقشش بود، نه طرحش بود، نه تجربهش بود، نه قالبش بود، نه مواد اولیه‌اش بود، هیچ کدام از اینها نبود، خدا خلقش کرد. حالا که همه اینها هست، مواد اولیه‌اش هست ولی اینکه در خاک متلاشی شده، پراکنده شده، تجربهش هست گرچه خدا نیاز به تجربه نداره، قالبش هست، صورتش هست، چه اشکال داره دوباره آفریده بشه؟ خشتی بوده، خاک شده، متلاشی شده، قالبش موجوده، تجربهش موجوده، خاکاش موجوده، این خاکا رو دوباره به قالب میذارن میشم خشت اول. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به موضوع معاد میپردازیم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. عزیزان، یکی از دلایل وجود معاد میل به جاودانگی در انسان است. انسان‌ها زندگی را بسیار دوست دارند و نمی‌خواهند با مرگ نیست و نابود شوند. آنها بنابر اقتضای طبع انسانی خود از مرگ می‌گریزند و بر ماندن یک سری تدابیر را به کار می‌گیرند. به عنوان مثال کوشش می‌کنند بناهای استوار و مقاوم بسازند. در صورت امکان مال و ثروت فراوان بیندوزند و از آفات و بلایای طبیعی و بیماری‌های جسمی در امان باشند. بررسی‌های تاریخی و کاوش‌های باستان‌شناسی نیز نشان می‌دهد که اقوام و ملل پیشین، حتی انسان‌های بدوی در مصر باستان، آب و غذا و وسایل دفاعی لازم را همراه مردگان در قبرها می‌گذاشتند تا در آنجا مورد استفاده آنها قرار بگیره. اینها نشان دهنده این حقیقت هست که میل به بقا جزو خواسته های درونی انسان هست و از فطرت او سرچشمه میگیره. دوستان، در واقع علاقه انسان به زندگی دنیا نیز از میل و اشتیاق او به جاودانگی سرچشمه می گیره. اما نکته اینجاست که انسان فکر می کنه وجودش در همین زندگی مادی خلاصه می شه و دوست داره همین زندگی تداوم داشته باشه، در حالی که ادامه زندگی در این دنیا و جاودانه شدن در آن بر بشر امکان پذیر نیست. انسان فطرتاً خواهان بقا و جاودانگی است. فراز و نشیب‌های زندگی و تلخی‌ها و شیرینی‌های آن او را به خود مشغول می‌سازد. با این حال حتی خوشی‌های زودگذر نیز او را راضی نمی‌کند. عزیزان، انسان هر اندازه به خواسته ها و تمنیات خود برسه، باز این احساس به او دست میده که به همه ی آرزوهایش نرسیده و در درون احساس کمبود و ناراحتی میکنه. احساس اقناع نشدن از زندگی در این جهان و نیاز دائمی به تغییر و تحول میتونه زمینه ی توجه انسان به جهان دیگر فراهم کنه. به عبارتی احساس کمبود در دنیا و میل به جاودانگی با اعتقاد به معاد پاسخ داده شده. ملا صدرا، فیلسوف شعیر مسلمان، در این باره سخنی گفته که مضمون آن چنین است: خداوند حکیم در جان انسانها عشق به بقا و بیزاری از فنا را قرار داده است. از آنجا که خداوند حکیم است، هرگز کار باطل و بیهوده نمی کند. هرچه در نهاد انسان قرار داده حق و صحیح است. میل به جاودانگی در انسان دلیل آن است که حتما جهانی که از زوال مصون است وجود دارد. اگر معاد و آخرت وجود نداشت، میل به جاودانگی در انسانها باطل و بیهوده بود. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. انشاءالله ادامه این بحث را در برنامه بعد خواهیم داشت. تا آن زمان در پناه خداوند قادر متعال باشید. بدرود.
سلام.
سلام.
چرا تناشیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگریت میکشید. با حذف سیگریت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
ای دری حادثه ها نام تو رامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من. دلتنگ تو دلم شوری از این عشق براه افتاده، می شود دورتر از چشم جهان دار تو گشت، ای که تنهای تنها به تو باید برگشت. دلتنگ تو هم که به داد دلم نرسی، تا عشق تو را دلتنگ تو، دلتنگ تو، من گم شدم، تو مرا به خودم برسان، تا با نفست به تپم دل تنگ جهان.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب علی آرش انوشیروانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص اونکولوژی یا امراض خون و سرطان ها هستیم. تا در ادامه جلسه قبل به بحث در مورد نقش الکل و مشروبات الکلی یا شراب در ایجاد سرطان ها در بدن صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب علاوه بر تعریف و معرفی تغییرات سرطانی در بدن، بعضی از علائم و نشانه های هشدار دهنده هم در جلسه قبل مورد بحث قرار گرفت، مثل کاهش وزن اگر زیادتر از 10% وزن کل بدن در طول 6 ماه کم شوه و کدام هیچ دلیل خاصی هم وجود نداشته باشه، وزنش خود به خود بدون هیچ دلیل مشخص کم شوه، ای حتما باید پیگیری شوه و میتونه یک نشانه خطر باشه. تب بدون دلیل و طولانی مدت و غیر قابل توجیه میتونه نشانه از کانسر و سرطان باشه. تغییرات اجابت مزاج، یعنی تشناب رفتن و کار روده و عمل کرد روده، قسمی باشه که ما تغییرات را در اجابت مزاج و در دفع و مواد غایطه دیده شوه، مخصوصا اگری در افراد مسن و کلان سال و پیر باشه و زیادتر از 3 هفته اینمی تغییرات وجود داشته باشه، این میتونه یک نشانه خطر باشه. بودن خون در مدفوع میتونه یک نشانه خطر باشه، مخصوصا در آدمای کلان سال. خونریزی های غیر طبیعی به خصوص بعد از 40 سالگی و بعد از یائسگی، اگر کدام خونریزی در خانم ها مثلا از نوک سینه ها باشه و تغییرات در ظاهر سینیشان به وجود بیاید، در پوست سینه، در نوک سینه، اینا کلشان میتونه نشانه های از خطر باشه. وجود غده های زیر جلدی که در حال بزرگ شدن باشه زیر پوست ما، همه اینها مورد بحث قرار گرفت. انشالله که مورد توجه شما قرار گرفته باشه و ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب انوشیروانی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب انوشیروانی.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. جناب علی تشکر از برنامه بسیار خوبتون، امیدوار هستم که مطالبی که خدمتون عرض میکنم در ارتقای سلامت موثر باشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز اگر لطف کنین با توجه به تخصصتان در مورد همین مسئله متاستاز یا ریشه دواندن سرطان از یک نقطه بدن به دیگه جاها، که چطور ای در اونجا نشر پیدا میکنه و جابجا میشه این سلولای سرطانی، معلومات بدین.
متاستاز به این مفهوم هستش که سرطان در یک ارگانی از بدن ایجاد میشه و قانع نمیشه که همونجا بمونه، به خاطر خیلی از مسائل بیولوژیک و ژنتیکی که در حقیقت خود سرطان ها میتونن داشته باشن، بیماری میاد پخش میشه. ممکن هستش که از طریق خون پخش بشه، ممکن هستش که از طریق غدد لنفاوی پخش بشه، و یا اینکه ممکن هستش که به صورت مستقیم هم عضو دیگه یا تحت تاثیر قرار بده.
بله.
به طور مثال گاهن شنیدید که یک بیماری سرطان معده داشته ولی عضو دیگه مثل ریش هم درگیر شده، یعنی در حقیقت بیماری از جایی که خاستگاه اولیش بوده منتقل شده به جایی که خاستگاه اولیش نیست، مثل سرطان معده که متاستاز میده به ریه.
بله، بسیار خوب. دکتر صاحب اعلام کردین که حدود 7-9 سرطان و کانسر در بدن انسان مستقیماً با مصرف و خوردن الکل یا شراب ارتباط داره. میخوایم در مورد هر کدام یک مختصر صحبت شوه که چه قسمی هستن و در چه شرایطی و با چه زمینه های این تغییرات سرطانی به خاطر مصرف و خوردن شراب یا الکل ممکن است به وجود بیاید.
خدمتتون عرض کنم که یکی از سرطان‌هایی که خدمتتون عرض کردم من سرطان اوروفارینکس که بخشی از گلو هستش و سرطان حنجره به عنوان یکی از مهمترین سرطان‌هایی که در ارتباط با مصرف الکل میتونه مطرح بشه. یکی از ریسک فاکتورهای مهمی که در مورد ایجاد این بیماری‌ها وجود داره مصرف سیگار، مصرف الکل، مصرف کردن بعضی از مواد غذایی که با وجود مواد شیمیایی که در اون هستن ممکنه به صورت تحریکی باعث ایجاد این نوع سرطان ها بشن.
بله.
ممکن استش که بعضی از افراد باشن که تحت رادیوتراپی یا اشعه درمانی به خاطر بیماری دیگه قرار گرفته باشن و به مرور زمان در اثر طولانی مدت و اثر تأخیری که در حقیقت این اشعه ها دارن ممکن استش که باعث ایجاد سرطان های حنجره و اوروفارینکس شده باشه. اما مهمترین علتی که براشون مطرح هستش مصرف سیگار و الکل هستش.
بله.
و از اون مهمتر مصرف توامان سیگار و الکل هستش، به صورتی که اگر هر کدوم از اینا باشه ریسکش ممکنه 2 تا 6 برابر افزایش پیدا بکنه و اگر به صورت توام افزایش پیدا بکنه ممکن هستش که تا حدود 15 تا 20 برابر ریسک ایجاد سرطان‌های حنجره و گلو رو بالا ببره. یکی از سرطان‌های دیگه‌ای که ممکنه وجود داشته باشه قسمت‌های ابتدایی حنجره رو درگیر می‌کنه. چه علائمی ممکنه ایجاد بکنه؟ ممکن هستش که باعث خشونت صدا بشه، ممکنه باعث این بشه که شخص نتونه به خوبی صحبت بکنه، در بلع اشکال ایجاد بشه، دچار درد بشه و ممکن هستش که بیماری از طریق غدد لنفاوی که وجود داره در ناحیه گردن پخش بشه، یه مقدار تورم‌های خاصی رو ایجاد بکنه.
بله.
به خاطر همین هستش که در افرادی که در حقیقت عوامل خطری مثل سیگار و الکل داره به محض اینکه گرفتگی و خشونت صدا درشون ایجاد میشه حتما لازم هستش که تحت معاینات کامل از نظر حفره دهانی و حنجره قرار بگیرن.
بله. خب پس این علائم و نشانه‌هایی که دکتر سبانم شیروانی اشاره کردین اگر در فردی باشه حتما باید مراجعه کنه به دکتر معالج، مخصوصا اگر با سیگریت و سیگار و یا همینطور قلیان و چلم و چیزا مصرف میکنه اینا باید حتما مراجعه بکنه. خب دکتر سب بعد از دهان و گلو حنجره الکل و شراب دیگه کجای از بدن میتونه آسیب بزنه و تغییرات سرطانی ایجاد بکنه؟
یکی از در حقیقت ارگان‌های دیگه‌ای که ممکن هستش که مبتلا به سرطان بشه در اثر مصرف الکل مری هستش. خب اینجا ما بافت‌های مختلفی رو ممکنه داشته باشیم. یک نوع هستش که در اصطلاح ادنوکارسینوما گفته میشه و نوع دیگه‌ای تحت عنوان سرطان سلول‌های سنگفرشی گفته میشه که هر کدوم از اینا علت‌های خاص خودشون رو ممکنه داشته باشن. یکی از مهمترین علت‌ها در ایجاد سرطان سلول‌های سنگفرشی در حقیقت مصرف سیگار و الکل هستش. علل دیگه‌ای هم در کنارش می‌تونه باشه مانند اختلالات حرکتی و اختلالات ساختاری که در مری به وجود میاد، بیماری که تحت عنوان اکلیزیا یا ممکنه بیماری پلامر وینسون باشه. ممکن هستش که ویروس ها به عنوان یک علتی برای ایجاد سرطان مطرح باشن مانند ویروس HPV. ممکنه بعضی از علت ها مانند اختلالاتی که در جذب وجود داشته باشن مانند بیماری سیلیاک و یا عوامل دیگه‌ای که در ساختار در حقیقت مری اختلال ایجاد کردن.
بله.
ما نوع دیگه از تغییرات بدخیمی در بافتای مری رو داریم تحت عنوان آدنوکارسینوما گفته میشه اصطلاح علمیش که ممکن علتهای مختلفی داشته باشه مانند بارت یا افرادی که ریفلاکس زیاد دارن یا افرادی که چاقی دارن و یا ممکن استش که در اثر بعضی از افرادی که الکل به مقدار خیلی زیادی دارن مصرف میکنن.
بله.
علاوه بر این مسئله یکی از مهمترین ارگان‌های بدن که ممکن هستش که دچار سرطان بشه کبد هستش. کبد عضوی هستش که نقش اصلی در سمزدایی عناصری که وارد بدن میشه رو ایفا میکنه. ممکن هستش که در اثر اثرات مصرف الکل به خصوص در زمان طولانی این بیماری باعث ایجاد سرطان‌های کبد بشه. علاوه بر این مسئله ریس فاکتورها یا عوامل خطر دیگه هم در ایجاد سرطان کبد وجود داره مثل ابتلا به برخی از انواع ویروس های دیگه مانند ویروس هپاتیت بی و یا بعضی از سموم و قارچ ها که ممکن هستش که اثرات خیلی خاصی رو روی کبد بذارن و متاسفانه باعث ایجاد سرطان بشن.
بله.
جای دیگه که ممکن هستش که این ماده بیاد روش اثر بذاره روده بزرگ هستش. روده بزرگ جایی هستش که مواد غذایی در حقیقت در اونجا تغییر شکل پیدا میکنن و به صورت مواد دفعی خارج میشن. یکی از تأثیراتی که الکل میتونه ایجاد بکنه در حقیقت ایجاد سرطان در روده بزرگ هستش. علاوه بر این مسئله ممکن استش که عوامل ژنتیکی در ایجاد سرطان روده بزرگ مطرح باشه، ممکن مصرف کم فیبر در مواد غذایی و بیشتر مصرف کردن مواد گوشتی به مقدار بسیار زیاد عامل اصلی در ایجاد این مسئله باشه. ممکن عوامل دیگه ای مانند عوامل فامیلی و ارثی در ایجاد سرطان روده بزرگ نقش مهمی رو ایفا بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
پنجاه سالم، 35 سال درگیر مواد بودم. اولین باری که مصرف کردم الکل مصرف کردم، ما بودن یه 4-5 تا دوست بودیم که همیشه خدا با هم بودیم. فقط تنها چیزی که میخواستیم دور هم باشیم یه خونه خالی بود که بشیم توی خونه خالی. نشستن تو خونه خالی هم منجر به این میشد که وقتی دور همیم یه چیزی باشه سرگرم بشیم. این که بچه ها پیشنهاد میدادن که مثلا بریم الکل بگیریم بیاریم بخوریم، ما هم قبول میکردیم، میآوردن میگرفتیم. به مرور زمان هر موقعی که یه خونه خالی میشد، یه جایی فراهم بود، میشستیم دوره همین 4-5 نفری با هم الکل مصرف میکردیم. تا جایی رسید که به مرور زمان روز به روز این خونه خالیایی که ما میخواستیم بیشتر میشد، هر روز برامون پیدا میشد، هر روز دوره هم میشستیم الکل مصرف میکردیم، تا به جایی رسید که اجبار به مصرف الکل شدم. یعنی این که اگر نمیخوردم حالم خوب نبود، اعصابم سر جاش نبود، هیچ حس و حال این که کاری انجام بدم، حتی به وضعیت خودم هم برسم نمیتونستم. حتما باید الکل رو مصرف میکردم تا بلندشم یه کار کوچیکی برای خودم انجام بدم. ما زود به اجبار به مصرف افتادیم. من نهایت به 6 ماه نرسید که به اجبار به مصرف شدم. اصلا اگر همچین ذهنیتی اون موقع داشتم اصلا مصرف نمی کردم. واسطه تهیه الکل خیلی کار انجام بود، و اینکه به واسطه مصرفش باز خیلی کار انجام بود که به جایی رسید که دیگه اگر نمی خوردیم نمی تونستیم حرکت، نمی تونستیم هیچ کار شخصی خودمون، هیچ کار شخصی خودمون. من به واسطه اینکه الکل بیشتری بخورم میخوردم که یه مقدار حالمو بهتر کنه، نرمال کنم، تا این حالم تریاک میکشیدم و همینطور ادامه داشت که ما یه دفعه به خودمون اومدیم دیدیم هم الکلی شدیم هم تریاکی شدیم. به قول معروف نوجوانی که خودش یه کله بادداری داره، چه بسا اگر بخوای این الکل هم مصرف کنی اون صد پله قوی تر میشه.
تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی یا اونکولوژیست در مورد چگونگی پخش شدن و نشر سلول های سرطانی از یک نقطه اولیه به جاهای دیگه بدن توضیحات دادن، راجع به نقش الکل و شراب مصرفش روی قسمت های مختلف و حساس بدن که مستقیما تماس داره مثل سرطان در دهان و حلق و حنجره و گلو و همینطور روی لوله میری و در کبد و جگر انسان به خاطر مصرف الکل توضیحات دادن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیبنو شیروانی، وقتی ما امکان و خطر مصاب شدن اعضا و ارگانهای حیاتی و بسیار حساس مثل کبد یا جگر به خاطر مصرف الکل یا شراب صحبت میکنیم، میخوایم بپرسم که اولین علائم و نشانه هایی که با ما بگویه که کبد و جگر ما مصاب شده، مریض شده، چی چیزهایی میتونه باشه؟
مهمترین علامتی که در حقیقت در ابتلاع به سرطان‌های روده بزرگ، کبد و مری مدرسش، تغییراتی هستش که در عملکردشون به وجود میاد. به طور مثال در مری مهمترین مشکلی که وجود داره اختلال در بل و عبور مواد غذایی هستش. به ما بیمار میاد میگه که من مشکلی که دارم اینه که غذا خوب پایین نمیره، آب که میخورم گیر میکنه، حتی آب میگه که وقتی که دارم میخورم نمیتونه به راحتی بره پایین. حالا هر کدوم از این مواد غذایی چه مایعات باشن و چه جامدات باشن ممکن استش که علائم خاصی رو براشون مطرح باشه و اون چیزی که در اصطلاح علمی به عنوان دیسفاژی گفته میشه. علاوه بر این مسئله ممکنه کاهش وزن داشته باشن، دردهای اون ناحیه رو داشته باشن. مهمترین علائمی هستش که در سرطان مری مطرح هستش.
بله.
به غیر از این مسئله در کبد به خاطر اینکه ارگانی هستش که نقش مهمی در حقیقت سمزدایی عناصر بدن داره، ممکن استش که وقتی سلول هاش آسیب میرسن عملکرد خودشون از دست بدن و مهمترین چیزی که ما ببینیم زردی باشه یا اون چیزی که در اصطلاح عامیانه گفته میشه یرقان. علاوه بر این مسئله در سیستم روده بزرگ با توجه به این که نقش مهمی در اختلالات یا اگر نقصی ایجاد بشه، نقش مهمی در ایجاد اختلالات اجابت مزاج ممکنه داشته باشه، ممکن استش که اینجا اختلالات دفعی به وجود بیادش، ممکن استش که خون دفع شه و فرد مبتلا به یک کمخونی یا اون چیزی که در اصطلاح علمی آنمی گفته میشن ایجاد بشه براشون.
بله.
به خاطر همین هم استش که ما وقتی که در آقایان یک کمخونی فقر آهن رو میبینیم حتما سیستم گوارشی رو به صورت کامل مورد بررسی قرار میدیم، برای اینکه مطمئن بشیم که جایی از دستگاه گوارش دچار بیماری خاصی نیستش که بخواد خونی رو از دست بده.
بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب. تا اینجا سرطان هایی که مستقیما با الکل و شراب رابطه دارن مورد بحث قرار گرفت. حالا اگه موافق باشین بریم دنبال سرطان ها یا کانسر های دیگی از بدن که باز به یک شکل غیر مستقیم با خوردن شراب و الکل اونا متاثر میشن و میتونه در بدن به وجود بیاد.
یکی از سرطان های دیگه ای که ارتباطش تقریبا شناخته شده هستش با مصرف الکل، سرطان پستان هستش در خانم ها، که هر کدوم از این موارد علائم خاص خودشون رو ممکنه داشته باشن. علل دیگه ای هم در ایجاد سرطان پستان مطرح هستش، مانند سابقه فامیلی ایجاد سرطان در اون فرد هستش، سابقه وجود خود سرطان در خود شخص هستش، سن اولین زایمان بیشتر از 35 سال، نازایی، بلوغ زودرس، یائسگی دیررس، چاقی پس از سنین یائسگی، مصرف زیاد چربی های حیوانی در رژیم غذایی یا اشعه‌ای که به قفسه سینه خورده باشه و بعضی از بیماری های خشکی مثل پستان که یکی از عوامل مؤثر نوع تغذیه و استفاده از الکل میتونه مطرح باشه.
بله.
که بیماری شایعی هستش در خانم ها که روش های غربالگری که از روش های بسیار مهمی هستش که در تشخیص بیماری در مراحل اولی بسیار مهم هستش و میتونه بیماری رو زود تشخیص بده و درمان کنه.
بله.
اما یکی از سرطان های دیگه ای که اثرات مستقیم شناخته شده هستش در واقع سرطان لوزالمعده یا پانکراس هستش.
بله.
علل مختلف ممکنه باعث ایجاد این سرطان باشه، مانند سابقه فامیلی یا اختلالات ژنتیکی.